بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و عمر شیشه عطر است پس نمی ماند. و عمر شیشه عطر است پس نمی ماند، پرنده تا به ابد در قفس نمی ماند. مگو که خاطرت از حرف من مکدر شد، که روی آینه جای نفس نمی ماند. طلای اصل و بدل آنچنان یکی شده اند، که عشق جز به هوای هوس نمی ماند. مرا چه دوست چه دشمن ز دست او برهان، که این طبیب به فریاد رس نمی ماند. من و تو در سفر عشق دیر فهمیدیم، من و تو در سفر عشق دیر فهمیدیم، قطار منتظر هیچ کس نمی ماند. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید جوونیتون پر نشاط باشه، باغ ایمانتون هم آباد آباد انشاءالله. حاجای حسینی عزیز سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه به همه بینندگان عزیز. و باز هم مثل همیشه تقاضا میکنیم ما واقعا باید تمام این 40-50 دقیقه رو عرض ارادت کنیم در مقابل اون همه لطف بینندگان عزیز، و همین مختصر انشاءالله از ما بپذیرن.
سلامت باشید، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. همونطور که حاجای حسینی اشاره کردن، پیام های محبت آمیز شما به ما میرسه، بسیار بسیار ممنون و سپاسگزاریم. در ذیل بحث سیره تربیتی امام علی علیه السلام به آداب تجارت پرداختن حاجی حسینی در جلسات قبل. البته هفته گذشته که عوامل پیروزی در نهج البلاغه را بیان کردم به مناسبت 22 بهمن، اما آداب تجارت با آفتاب های بسیار متفاوت و گسترده‌ای داشته. و وجود این که شما اشاره کردید اگر مخاطبین اجازه بدن ما بحث رو تمامش بکنیم، گفتن که کجا می‌خواید برید، ما هنوز سوال داریم، بفرمایید خدمت شما.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط یه مقدمه رو اشاره کنم، اون که در جلسه قبل تقاضا کرده بودیم عزیزان اگر در شهرهاشون کلاس نهج البلاغه هست به ما خبر بدن، این نهضت آشتی با نهج البلاغه انشاءالله فراگیر بشه. خب خوشبختانه در پیام ها بود خیلی از دوستان در شهرها، واقعا خوشحال شدم. من همین مقدار آمار رو هم اطلاع نداشتم که در شهرها این مقدار کلاس نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه هست. بازم تقاضا میکنیم اگر در شهرهای دیگه هم هست به ما اطلاع بدن.
رو سایت خیلی سریع اینا رو بخونن.
بفرمایید، رو سایت هم میگذاریم ان شاء الله.
بسیار خوب. نهضت آشتی با نهج البلاغه و جلسات خوب نهج البلاغه، دوستان گفتن در این شهرها هست و ما شرکت میکنیم. در نهاوند، بابلسر، دسفول، سمنان، یزد، ساوه، رشت، مشهد، شیراز، کرمان، تهران، قزوین، لارستان، شاهرود، ارومیه، زرین شهر و ملایر. شهر مقدس قم رو هم که هفته گذشته ما اشاره کردیم. انشالله این جلساتتون مستدام باشه و از برکاتش همه بهرمند بشید. اگر شهرهای دیگه هم هستن انشالله اعلام بکنن که ما اطلاع رسانی بکنیم، دوستان انشالله این جلسات رو پیدا بکنن و حضور پیدا بکنن در این جلسات و محافل انشالله.
ولی اگر خداوند توفیق عنایت کند من به 5 تا دیگه از آداب تجارت اشاره کنم. واقعا این بحث هنوز هم به کمال نرسیده، ولی دیگه واعظ بینندگان جلسه آخر باشه به مباحث دیگه برسیم انشاءالله. بعضی از عزیزانم پیام داده بودن که این مباحث به صورت یک کتابی انشاءالله تنظیم بشه، امیدواریم این کار هم به خوبی انجام بشه. ادب اولی که امروز عرض میکنم این است که مسلمان باید در موقع فروش یک کالا، اگر کالا عیب و ایرادی داره
اون رو بیان بکنه،
عیبش رو بیان بکنه. باز کافی شریف اینجا هست، من حدیث بخونم. از پیامبر خدا فرمود من با اوشترا، کسی که خرید یا فروشی انجام میده باید این 5 ویژگی رو انجام بده، این 5 کار رو انجام بده و الا معامله نکنه. یکی دنبال ربا نره، دوم قسم نخوره، که قبلا گفتیم متاسفانه قسم خیلی زیاده در معاملات ما. سوم که بحث امروز ما هست، عیب کالا رو مخفی نکن. روایت دیگری هست باز از امیر مؤمنان سلام الله علیه، نه از امام باقر سلام الله علیه، کسی گفت من میخوام تجارت شروع کنم، اول میرم خدمت امام باقر سوال میکنم ببینم حضرت مشورت کنم نصیحتی سفارشی ندارن. خیلی کار خوبیه، قبل از اینکه بساطشو پهن بکنه، مغازه‌شو، کسبشو شروع کنه، گفت میرم خدمت امام باقر سلام الله علیه.
بله.
آمد گفت آقا من تصمیمی دارم برم دنبال کسب و تجارت. حضرت فرمودن که این چند تا کارو انجام بده. یکیش به صدق لسان فی حدیثک، راستگو باش، دروغ نگو تو معامله. دوم که بحث ما هست، ولا تکتم عیبا فی یکون فی تجارتک. اگر کالای تو، جنس تو عیب و ایرادی داره،
اون رو کتمانش نکن.
کتمان نکن. ببینید این جزء آداب مستحب یا آداب واجب فقها تذکر دادن. فرمودن که بعضیا فرمودن چه عیب مخفی، چه عیب آشکار. بعضیا فرمودن نه، اگر عیب مخفیه حتما باید شما بگید. ببینید وقتی عیب آشکاره، شما یه کمی دقت بکنید تو این کالا، یه کمی ورانداز بکنید، اون اشکال در جنس مشخص میشه. مثلا من خواهم کتاب بخرم، خب نگاهی بکنم متوجه میشم که اینجا جلدش مشکل داره، سالم نیست، صحافیش مشکل داره. اما وقت نه، یه عیب و ایرادی است که من متوجه نمیشم، مخفیه در کالا، اونجا حتما من باید بگم. فرمودن حتما باید بگم.
مثلا یه اتومبیل میخوام بفروشم.
احسنتون.
آره مثلا مشکل فنی خیلی جدی داره
که
ظاهر
متوجه نمیشه. خب اگه اینو نگفتی شما کلا سر مشتری گذاشتی. غش در معامله است که هفته گذشته جلسه قبل گفتیم غش در معامله حرامه. چقدر روایت خوندیم، چقدر داستان گفتیم. کلا سر مشتری. وقت نه، عیبیه که خودش دقت بکنه. آقا مثلا همین مثالی که شما فرمودین، میخواد ماشین بخره. یه کمی بررسی کنه، مثلا پوسیدگی این ماشین رو میبینه که اشکالی داره. اما هست یه عیبی مخفی است که اصلا متوجه نمیشه تو شما نگی،
اینو باید بیان بکنه.
این دیگه حتما اگه اینو نگه که اون دیگه اون حرامه، اون غش در معامله است، فریب یک مسلمانه. و جناب عایشه بالاخره خدا وکیلی، ما نمیایم نشه نشیم مباحث فقط حدیث بخونیم، یه وقتی بگذره و ثوابی ببریم. الان تو معاملاتمون، بنده که خونمو میفروشم، من که ماشینمو میفروشم، شما که ماشین میخرید، شما که خونه میخرید، این بازار اسلامی، این معاملاتی که انجام میده، چند درصد ماها اگر کالامون عیب و ایراد مخفی داشته باشه میگیم به طرف؟ واقعا؟
بله قبول دارم.
این بیچاره ماشینو سوار میشه، معاملم قطعی تمام شده، پولو گرفته. حالا بگذاریم از اینکه آیا راهی هست برای اینکه معامله پس بده به هم بزنه، اما بالاخره وظیفه اولی دینی ما چیه؟ عیوب جنسو چرا نمیگیم؟ مخصوصا عیوب مخفی. از که وقت ظاهره خودش بررسی میکنه. اگه خانه شما یه اشکالی داره، اگه ماشین شما یه ایرادی داره،
چون اگه بگی مشتری قبول نمیکنه که
این درسته،
معامله سر نمیگیره.
یعنی این کار مسلمانیه که انسان یک جنسی رو، عیوبش رو مخفی بکنه. به هر طور که از آدابه، اگر عیب ظاهر روشنه بگین، اگر عیب مخفیه که دیگه وا مصیبت، اگه نگید غش در معامله است و
حرام.
حرام هست به فتوای عده از مراجع. این یک. ادب دوم، بازم من تاکید میکنم، خدا میدونه هر کدوم از این آداب خیلی سخن داره. بعضی از بینندگان پیام میدن که آقا یکم بیشتر توضیح بده. واقعا مجال نیست. ما الان به نظر نزدیک 18 جلسه داریم.
بله.
باز به جایی نرسیدیم.
نوعا نکات شما که در برنامه مطرح میشه تذکر دیگه، دوستان خودشون مراجعه بکنن. بله، مفصلش رو ببینن ان شاء الله.
بله، نکته دومی که اینم خیلی عجیبه، یه روایتی من میدیدم برای من خیلی تازگی داشت و جالب بود، تشویق به استفاده از تولیدات داخلی.
خیلی در روایت داریم؟
روایتش من بخونم، عرض کردم برای من خیلی جالب بود. ببین چه نکاتی رو. کان امیرالمؤمنین یقول، ما میخوایم سیره امیرالمؤمنان رو هم بگیم در آداب تجارت. کان یقول، کان ماضی استمراری، یعنی چی؟
یعنی مدام
امیرالمؤمنان دائما این تذکر رو میداد، کان یقول. یه وقت میگه یقول قال امیرالمؤمنین، یا کان یقول، دائما به مسلمان رو تذکر میداد که چی؟ لا تزال هذه الامه بخير، این امت در خیر و سعادت و خوشبختی اند تا وقتی که یک لم یلبسوا لباس العجم، لباس بیگانه تنشون نکنن. عجم اینجا نه به معنی فارسه،
غیر عرب،
این بیگانگان.
بله.
تا لباس بیگانه رو به تن نکنن. ولم یطعموا اطعمه العجم، سعادت خوشبختی برای ملتی هست، برای به مردم تذکر میده، به مسلمان ها، تا وقتی که لباس بیگانه به تن نکنید، غذای بیگانه رو مصرف نکنید. این چه نکته بسیار مهمی. اگر واقعا یه جامعه، وقت حضرت فرمود اذا فعلوا ذلک، اگه توجه نکردن، ضربهم الله بالظلم، خدا ننگ و ذلت براشون میاره. خیلی طبیعی هم هست، تحلیل پیچیده ای هم نمیخواد. اگر یه مردمی وسائل تولیدات داخلی خودشون رو کنار گذاشتن رفتن سراغ تولیدات بیگانگان، خب طبیعیه بیگانه اون روزی که روز گرفتاری پیش میاد اون وقت همین رو وسیله سوء استفاده قرار میده دیگه. الان تو همین تحریم ها اگر ما هیچ نیازی به دشمن نداشتیم، اگر هیچ، البته خب ما گرفتار یک حکومت های طاغوتی طولانی بودیم، اگر واقعا هیچ نیازی نداشتیم به بیگانگان فشارها خیلی کمتر میشد. حضرت فرمود اگر مردم مال لا تزال هذه الامه همیشه در خیر و سعادت و خوشبختی هن، لباس بیگانه تنشون نکنن. البته مثال لباس مثاله، غذا مثاله،
قرار توجه به تولیدات داخلی،
تولیدات داخلی.
بله.
و چیزی که از این برای من جالب تره، ببین این نگاه دینی ماست. بعضی میگن آقا اینا دین کاری نداره به دنیا. چرا؟ اتفاقا خیلی کار داره به دنیای آباد مردم. وسائل شیعه که یک کتاب حدیثی بارها اشاره کرده ایم، همه مجتهدین ما الان در موقع فتوا به این کتاب حدیثی حتما مراجعه میکنن به خاطر جمع آوری روایات. یه باب داره، یه فصل داره، من فصلشو بخونم براتون. اسمش اینه: باب و کراهت ملابس العجم و اطعمته.
عجب.
تو این باب روایاتی آمده که میگه آقا لباس بیگانه مکروه بپوشیم، غذای بیگانه، طعام بیگانه مکروه بپوشیم. از خود تولید خود دست اصلا که این مثاله. و در کنار اون یادمون باشه اون تذکری هم که هفته قبل عرض کردیم، البته تولید هم باید تولیدی باشه که تولید خوبی باشه، کلاه سر مردم نگذاریم، مردم جوری نباشه که بگن آقا جنسای خارجی خوبه، به جنسای داخلی و تولید داخلی اعتمادی
نداشته باشه.
آداب تجارت سومیش، من انشالله امروز دیگه میخوام سریع بگم، به حول و قوه چیزی دیگه از این که در نظر گرفتم باقی نمون
انشالله.
ادب سوم، یه مطلبی رو قبل از اینکه من ادب رو بگم در آداب تجارت، در پیام های دو هفته قبل بینندگان بعضی های نکته رو نوشته بودن یا جمع زیادی، ما نگفتیم که در روایت هست خوب نیست انسان تن به کارهای استخدامی بده.
بله.
به تعبیر شما کارفرمای خودت باش.
بله.
چرا استخدام دیگری میشی؟
بله.
کارفرمای خودت باش،
کارفرما و کارآفرین باش،
کارآفرین باش. بله. چرا میری استخدام؟ روایت داریم فرمود کسی که خودش در من استعجر نفسه، کسی که خودش رو اجیر دیگری قرار بده، حذر رزق، روزشو محدود کرده. باید بشینی اول ما تا آخر ما چش ببالی، ببین 600000 تومان، 700000 تومان، 1 میلیون، 2 میلیون، 100000 تومان، چه میدونم در پیام ها بود که
بله.
به ما 100 تومان میدن، پناه بر خدا. باید از اول ما تا آخر ما نگاهت به همین حقوقه باشه، روزی خودتو محدود کردی. در روایات این مذمت شده که آقا خودتون دنبال کار باشید، کار آفرین باشید، درسته؟
بله.
پیام داده بودن که آقا تو فکر شما فکر میکنی ما نمیخوایم کار آفرین باشیم، اما با چه سرمایه‌ای؟ سرمایه نداریم، تسهیلات نمیدن. من قبول دارم اون حرفا درست، این حرف مال کساییه که بتونن، دولت هم باید کمک بکنه، خود مردم هم همت بکنن. ولی یه روایت دیگه ایدم خیلی زیباست، هم جواب این پیامک ها میشه و هم یه ادب دیگری از آداب تجارته. خیلی سفارش کردن که آقا حتی اگه سرمایت کم را بیفت، حرکت با سرمایه کم. من حدیثشو بخونم بعد یه داستانی بگم برات.
یعنی شروع کن،
شروع کن. ببینید شما انتظار دارید از روز اول یه سرمایه حسابی داشته باشید، کلان داشته باشید، بعد تجارت رو شروع کنید؟ روایت داریم در کافی شریف، من یه حدیث از کافی شریف بخونم، یه حدیث هم از مسائل. در روایت فراوانی داریم که حتی اگه سرمایت کمه عیبی نداره، شما شروع کن، از تو حرکت از خدا
برکت.
این از همین جاست دیگه، از تو حرکت از خدا برکت، همینه. بالاخره با سرمایه کم عیبی نداره. روایت که در کافی شریف مرحوم کلینی رضوان الله علیه آورده خیلی جالبه. کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا ایه شیئن علی الرجل فی طلب الرزق، ما تکلیفمون چیه وقتی میخوایم دنبال روزی بریم، ما وظیفمون چیه؟ خیلی قشنگه. حضرت فرمودن که اذا فتحت بابک و بسطت بساطک فقط قضیت ما علیک. تو در مغازه رو باز کن، بساط تو پهن کن، بیش از این تکلیف نده، تو راه بیو.
به همین سادگی،
به همین، تو بساط تو پهن کن. این دقیقا تعبیر همون جمله معروف از تو حرکت. البته الان بینندگان میگن خب میگی داره مغازه تو باز کن، پس یه مغازه لازم. حالا مغازه نیست، یه کاری رو از یه جایی شروع بکنیم. من حرفم اینه، ببینید
خیلی پیچیده و سنگین نبینیمش که اصلا سراغش نریم.
ببینید من به بینندگان میگم، منم درک میکنم که درسته آدم میخواد کارآفرین باشه، سرمایه میخواد، چی میخواد، اما تقاضا میکنم این کمی هم خاطرات اینایی که الان سرمایه های خیلی بالا دارن، خاطرات اینا رو ببینید.
بله، که از کجا شروع کردن؟
از کجا شروع کردن؟ من اگه الان میخوام خاطره بگم، ده ها خاطره است. حتما بینندگانم دیدن. باور کنید یه آقایی رو من میشناسم، این آقا الان در یکی از کشورها در 12 تا هتل داره. در 12 تا هتل داره در یکی از کشورهای اروپایی. خودش تعریف میکرد. میگفت من از نگهبانی هتل شروع کردم. خیلی کار کرده. میگه روز اول آرام نبود، رفتم نگهبان یه هتل شدم. بعد یه وقت گفتم چرا من نگهبان بشم؟ قدم 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 جلوتر این هتل خریدم، دومی یا سومی، الان 11 12 تا هتل خریدم. من نمیخوام بگم، ببینید باز عرض میکنم، درست سرمایه میخواد، اما اینکه انسان همت، خاطرات کسایی که الان، من بیشتر خطابم به جوانهای عزیز هست، الان جوان عرض کردم منتظرن یا کار استخدامی باشه یک، یا یه سرمایه آماده یه کلانی باشه و وقت دست به کار میشه. بله. خب برید ببینید
موارد مشابه متعددی هست.
بله. متاسفانه عرض کردم یه روزی ما فقط بلدی میشینیم حساب درآمد دیگران رو بکنیم. فقط ما هستیم که وقتی میریم پشت مطبه پزشک میگه الان بیمار چندم، صبح چند تا دیده، بعد از ظهر چند تا دیده، شب چند تا عمل جراحی، ضبط ها، این چقدر سرمایه درآمدش
اینقدر.
درسته.
بله.
یه سرمایه‌دار رو میگه آقا این کارخونه‌اش چقدر، غیر از این کارخونه دیگه چی داره؟ باغم داره، نخلستانم داره، این رو هم چقدر میشه؟ خب بابا بپرس از این، عیبی نداره که این بنده خدا، من گاهی تو رادیو خاطرات اینا رو خیلی علاقه دارم گوش میکنم، نه اینکه بخوام دنباله، ولی واقعا دوست دارم اینا ببینم چه تلاشی کرد
و چه همت بلندی داشتند.
بس. از کجا شروع کرده که الان شما میشنوی چند تا کارخانه داره، چند تا باب. به خدا اینجوری نیست که همه یه سرمایه آماده، یه نمیدونم مجهز، همه چیز آماده باشه شروع کرده. پس اینم یکی از آداب که من در حقیقت خواستم جوابی هم به پیام های هفته قبل بده باشم، از دنبال کار استخدامی، این که انسان خودش رو اجیر کسی بکنه، روزش رو محدود کرده، کار رو شروع بکنه. در روایات فراوانی داریم از کم شروع بکنیم، از تو حرکت، از خدا برکت، معناش همینه.
خیلی خوب. ادب
چهارم این که اینو من باز خطاب به تجار عزیز عرض میکنم، روایت زیاد داریم در آداب تجارت که بین مشتری ها در رعایت انصاف فرق نگذاریم، مخصوصا تصریح شده در روایات، فرق نگذاری بین کسی که چکوچونه میزنه، یک کسی که نه گوش نمیشه چانه بزنه، نه میاد تا هر شما گفتین ازش خرید. این بی انصافیه. یه پیرمردی، یه پیرزنی، یه کسی میاد، حالا اهل این که بخواد یک و دو بکنه و چکوچونه بزنه نیست، شما وقتی آقا به اصطلاح چونه میزنه بهش تخفیف میدی،
به اون نمیدی،
به اون این مخصوصا مزم. یا بین درجات مردم فرق بگذارید، این آقایی که آمده رئیس اداره است، بیشتر تعبیلش بگیریم، این آقا اصلا میدونید در حالات امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، حالا مجال نیست من همینجا بگم، اصلا یکی از آداب تجارت این است که انسانهایی که مسئولیتی دارن، شناخته شده، اصلا خودشون مستقیم نرن، یا اگر رفتن فروشنده اونها رو شناخت، خریداری نکنن.
چرا؟ که تبعیض اتفاق نیفته.
یه وقت نکنه به خاطر این موقعیت این آقا، اون آقا بخواد بهش تخفیف بده و بعدها یه طمعی داشته باشه. امیر مؤمنان وقتی مثلا جنسی بخرن، اگر فروشنده حضرت، داستانش در همه مصادر ما هست، حضرت اصلا پیراهن بخرن، فروشنده اول شناخ حضرت، نخریدن، دومی شناخ، نخریدن، سومی جوانی بود نشناخ حضرت رو، حضرت خریداری کردن. حالا این بی‌انصافیه که شما فروشنده ی آقایی که میاد میبینی مسئولیتی داره، مدیریه، چه میدونم، به این قیمت مناسب تری بدی، اما مردم عادی رو، مگر اینکه یک جهت خاصی داشته باشه، به عکس یعنی آقا گرفتاره، این آقا حقوق بگیره، این آقا مثلا باید مراعاتش کرد، از اون طرف برای رضای خدا از این طرف مراعات کردن. و حتی در کتاب‌های ما هست که در گذشته بزرگان خودشون در خریدهای جزئی نمی‌رفتن، برای ترس اینکه مبادا فروشنده بخواد به رعایت شناخته این آقا تخفیف بده که اون آقا راضی به این تخفیف نیست، این ادب رعایت نشه. اینم ادب چهارم. ادب پنجم، شیخ صدوق در من لایه حضور داره، اینم خیلی مهمه، من میدونم الان بگیم فریاد بینندگان ما بلند میشه، یه جمعیشون حداقل پیام ها شروع میشه. روایت داریم ویلون، پیامبر خدا فرمود ویلون لسناء امتی من الیوم و غده، وای بر صنعتگران، اونایی که کارهای صنعتی دارن، کاری دارن بر مردم انجام میدن، به مشتری میگه آقا امروز، فردا، امروز، فردا. خدا نکنه وقت مثلا ما بخوایم یه عبایی بدوزیم، شما یه کت شلواری بخواید بدوزین، یه کسی کار لوازم تعمیرات برقی چیزی داشته باشه، آقا وقت مردم، شما مدیون وقت مردمی. شما به این آقا میگه آقا فردا فلان تاریخ پنجم برج بیا. باور بکنید من گاهی برام پیش اومده، حالا بگم شاید بینندگان فکر کنم مبالغم، 10 بار برای یه لباس رفتم. هر بارم میگه آقا مطمئن باش دیگه این بار شما بیایی تمام تمام.
دفعه بعد اومدی دیگه تحویل میدی.
فرمود ویلون، پیامبر خدا فرمود وای بر صنعتگران و امت من از این بدقولیایی که میکنن. آقا نمیتونی بگی 10 روز دیگه، این وقتا واقعا ضمانت داره. شما وقتی به این آقا میگید فلان روز 10 بار میبریش میاریش، این یک ساعتی که رفت آمد میکنه شما ضامن وقتش نیستی.
آره تو شهرهای بزرگ دیگه بدتر.
اینم یه نکته که بسیار مهمه و من یه چند تا اشاره ایم بکنم به پیام هایی که هفته قبل بینندگان عزیز داشتن. منم حق میدم، بارها عرض کردیم، امتیاز این برنامه این است که واقعا ما با پیام بینندگان حرکت میکنیم. ببینید ما هفته گذشته راجع به کم فروشی صحبت نکردیم.
بله.
دو هفته قبل آیاتو خوندیم، ویلون للمتففین الذین اذکتالو الناس، آیات رو خوندیم، روایت ها رو خوندیم. مثلا بحث کم فروشی که حرام، هیچ بحثی درش نیست. کم فروشی حتما حرامه.
بله.
شما اگه بنا 100 کیلو جنس می آقا تحویل بدی 10 گرم 1 گرمش هم کم باشه مدیونش هستین، که بحثی نداره، که این مسلم حرامه.
کم فروش،
کم فروشی دیگه جو آداب مستحب نه. آقا تو رو خدا رعایت بکنید آداب. نه نه نه، قطعا
حرام مدیونه. مسلم
حتما حرام مسلم. اون وقت بینندگان پیام داده بودن که آقا شما که میگید چرا به کارگرهای ما نمیگید، چرا به کارمندان نمیگید که از وقت کم میگذارن سر. خب اینم یه حرفی، واقعا همینطور. کارفرماها پیام دادن که آقا پس شما به کارگرام سفارش بکنید. خب الان میبینید این حرفیست که معروفه، میگن 7 ساعت، اسمش 7 ساعت کاره، 8 ساعت کاره، اما خالصش دیدی تو آمارا چقدر بند. میگن حالا من آمار نگم که آماری تعیین نکردم، میگن 8 ساعت کار مثلا خالصش چند دقیقه است. حالا خالصش بماند حضور پیدا نکردنش بشه مجوزی. من اینو عرض بکنم از اون مواظب باشن، دین دین، مدیونی فرقی نداره. من یادم یه کسی جوانی بود بهش میگفتم که چرا دیر میری سر کار، یا میری سر کار مثلا 1 ساعت 2 ساعت وسط کار میزنی و بدون مرخصی، بالاخره با اون رفیقش آشنا هست میره بعد 2 ساعت دیگه میاد. خودش به من میگفت، واقعا عجیبه این طرز تفکر، میگفت فلانی این حقوقی که دولت داره به ما میده، گفت خبر داری دولت چقدر به ما حقوق میده، این حقوقی که دولت داره به ما میده، همین که ما صبح به نیت اداره از خواب بیدار میشیم
همه
خیلیه.
عجیبه،
واقعا اعتقادی.
حالا این نکته یاد آورستن، میشه مثلا واقعا با همین توجیه که مثلا حقوقمون کمه و نمیدونم.
خب همین ببینید، من تعهدی دادم و پذیرفتم، نباید میپذیرفتم.
آها نپذیری مثلا.
نپذیرم من. آقا من میگم اینجا شما میگید 8 ساعت کار با ماه 600 هزار تومان، 500 هزار تومان، 1 میلیون، هر چی. آقا این برام کم. خب نپذیرم. ما اون بحث اصرار رو هم مفصل گفتیم، نباید این کارا رو. اما اگر من پذیرفتم این کار رو
و قبول کردم،
قبول کردم آقا من 8 ساعت اینجا کار بکنم با ماهی 500 هزار تومان، با 700 هزار تومان، با 1 میلیون، با هر چی،
دیگه حق ندارم از کار بزنم،
من ضامن هستم. این آقا خیلی ساده میگم آقا این حقوقی که ما داریم میگیریم، صبح به نیت این اداره بیدار میشیم، همین پول ما حلاله، چقدر مگه به ما میده؟
همینجا،
همینجا بس دیگه، رفتنش اصلا بر ما لازم، صبح به نیتش بیدار میشه. اینم پیامی که من قبول دارم سخن حقی است که از کارفرماها و کارگرها بوده، اینم انشالله رعایت بشه. مسئله دیگری که باز در پیامها بود، ما حدیثی از امام کاظم علیه السلام خوندیم، خیلی حدیث لطیفی بود. حضرت فرمود با یعضیعت ممحوق، کسی زمین کشاورزیشو بفروشه پول فروش زمین کشاورزی برکت نداره.
نداره.
اگه ما باورهای دینی رو داریم، اون وقت حضرت مشتری ها، اونی که میخره او مرزوق، خدا به او روزی میرسونه، درست؟
بله.
بازی هم بعضی از بینندگان زیاد پیام داده بودن که آقا مثلا ما فرض کنیم که زمین کشاورزی رو میفروشیم، میخوایم تبدیل بکنیم به یه زمین کشاورزی دیگه، این اشکال نداره، اتفاقا در روایت داریم، مگر اینکه تبدیل بشه به زمین کشاورزی دیگه، اما نه بفروشیم و به اصطلاح امروز تغییر کاربری بدیم. من یه آماری همین روزا تو بعضی از خبرها میدیدم، میلیون ها خیلی بده، میلیون ها هکتار تغییر کاربری زمین های کشاورزی،
متاسفانه. بله
آقا اگه من باور بکنم، آقا من کاری به سیاست ها و نمیدونم بحثی سیاسی ندارم، من باور دینی داشته باشم، امام میفرماید کسی که زمین کشاورزیشو فروخت، این پول برکت نخواهد داشت
و برکت از زندگیش میره،
برای کسی که خرید اون. اینم یه مسئله ای که در ادامه پیام ها بود. باز در پیام های، چون میخوایم امروز دیگه آخرین جلسه باشه، در پیام ها بود که شما گفتید حدیث خونیم در کافی شریف که اعتل اجیر اجرهو قبل ان یجف عرقه، مزد کارگر قبل از اینکه عرقش خشک بشه بهش بدید. خیلی رو باید دارید که من همینجا باز دوباره تقاضا میکنم، الان دیگه چیزی نمونده تا
پایان
سال. من خواهش میکنم محض رضای خدا، اصلا ما که اینجا بخشنامه نداریم و دستورالعمل نداریم، محض رضای خدا، تو رو خدا آقای رئیس اداره، کارگاه خصوصی دولتی، اگه دستتون میرسه تو رو خدا یه چند روز زودتر، اگه پاداش میخواهید بدید زودتر بدید، اگه حقوق عقب افتاده میخواهید بدید زودتر بدید، اگه مزدشون میخواهید بدید زودتر بدید. اینا برای شب عیدشون یه برنامه داشته باشه.
بله
آقای رئیس کارخونه،
خستگی سال از تنشون،
تنشون بیرون بیاد. آقای رئیس اداره، آقای رئیس کار، خدا وکیلی الان برنامه ها نوروزی چیه؟ برای تعطیلات نوروز چه برنامه‌ریزی کردی؟ بلیط تو گرفتی؟ جاتو رزرو کردی؟ نمیدونم کجا و کجا و چند تا شهر و چند تا کشور؟ خب ان شاءالله خدا به سلامت بده باش. اما این کارگر شما نباید برای عید حداقل لباسی بر بچه‌هاش بخره. این پولی که باید بدی، چرا دیر میدی؟
زودتر بده.
حالا چیزی که من قصه خوردم، البته حالا این بیننده پیامی داده، من بگم پیامش، واقعا ناراحت شدم. گفت آقا مگه پیامبر نفرموده که تو عرق کارگر خشک نشده شما مزدشو بدید؟ اتفاقا اینا هم تا عرق ما خوش نشده مزد ما رو میدن، چون با 6 ماه تاخیر میدن، ولی ما هنوز عرق شرم پیش زن و بچه‌مون پیشونیمون هست.
عجب.
ما عرقمون نمیشه ما خوش نمیشه، عرق شرم پیش زن و فرزندمون هست هم میشه. اینا 6 ماه بعدم که بدن، 4 ماه بعدم بدن، 8 ماه بعدم بدن، هنوز عرق هست، ولی نه عرق اون کار، عرق شرم.
عرق شرم
نکنیم این کار. اینم یه دستور و پیامی که حالا ما ادای دین کرده باشیم به این پیام ها. و مطلب دیگری که باز میخواستم بهش اشاره کنم و بعد انشالله در خدمت قرآن قرار بگیریم و استفاده کنیم انشاء. این است که در روایات فراوانی ما داریم جناب آقای شریعتی، ببینید همه این کار و کوشش ها و تلاش ها، یه طرف من خواهش میکنم اونی که میره سر کسب و کار و تجارت، آقای مغازه‌دار، آقای تاجر، آقای صنعتگر، باور داشته باشیم روزی دست خداست. این باور خیلی مهمه. ما دو سه جلسه راجع به این موضوع صحبت کردیم مفصل. و ما من دابتن الا علی الله رزقنا، خدا رزاقه. این تلاش و کوشش ما لازمه، اما باور کنیم رزاق خداست، روزی دست خداست. اینجور نیست که اگر من از مزد کارگر کم بگذارم، اگر من حلال و حرام و قاطی بکنم بیشتر میشه. روزی بیشتر نمیشه، پولت بیشتر میشه. این پول روزی تو نیست، روزی اون نیست که مصرف میکنی، روایتشو خوندیم. اونی که مصرف، اونی که بگذاری که مال شما نیست، مال وارثه. اگه به وارث برسه، اگه حرام باشه تازه وارث باید تکلیف مسئله شرعیشو حل بکنه. اگه این باور تو ذهن ما بیاد، یه دعای،
یعنی فرق قائل بشویم بین پولی که داریم و اون رزقی که برای ما
حلالی که دست
بله در نظر گرفتیم.
یه دعایی داریم، پیامبر خدا فرمود هر کس هر روز صبح از خانه میخواد بیاد بیرون دعا رو بخونه، 4 تا حمد بگه، بگه الحمدلله 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 الحمدلله. حدیث در حاشیه مفاتیح هم هست، 4 مرتبه الحمدلله 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 الحمدلله. چی الحمد؟ 1 الحمدلله الذي عرفني نفسه، شکر خداشناسم. 2 شکر از امت پیامبرم. 3 الحمدلله الذي جعل رزقي في يدي ولم يجعل رزقي في ايدي الناس، خدای شکر روزی من دست توست
نه دست بقیه. و این باور چقدر مهمه،
اینو تابلو کنیم، بنویسیم، باور بکنیم رزاق خداست. کار، کوشش، تلاش، عزیز من به خدا، به حلال و حرام زدن روزی بیشتر نمیشه، پول ممکنه بیشتر، روزی بیشتر نمیشه. الحمدلله الذي جعل رزقي في يدي ولم يجعل رزقي في ايدي الناس.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. نکات خوبی شنیدیم. عرض کردم همون ابتدای برنامه که اینها تذکره، انشالله دوستان خودشون مراجعه بکنن، مفصلش رو ببینند و انشالله در زندگی عمل بکنند و به کار بگیرن که انشالله زندگیشون پر خیر و برکت بشه انشالله. حاج حسینی خیلی ممنون، متشکرم از شما. برمیگردیم انشالله، از محضرتون استفاده خواهیم کرد. صفحه 360 قرار امروز دوستان خوب ماست، آیات 3 تا 11 سوره مبارکه فرقان در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشاءالله تمام لحظات زندگیتون منور به نور قرآن باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل و سلم على الرسول و آل النبی العظیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم اشاره قرآنی امروز حاجی حسینی بفرمایند و انشاءالله در ادامه نکات پایان شما رو بشنویم.
این آیه اشاره به بهانه هایی داره که مشرکین میگیرن. قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام. این چه پیامبریه که غذا میخوره؟ یمشی فی الاسواق. چرا انسانه؟ چرا بشره؟ پیامبر باید فرشته باشه. در حالی که میدونن باید بدانن که اصلا فرشته نمیتونه الگوی انسان باشه. انسان الگوی انسانه. نه فرشته با ویژگی خاصه. بهانه دوم قول اگر به اصطلاح فرشته نیست لولا انزل علیه ملکون فیکون ماهو نذیر او بیلقا علیه کنزون چرا گنج نده پیامبر رو با پیامبر شناسی رو با داشتن گنج سه تکون له جنتون یکل منه چرا باغ نداره یعنی پیامبران رو با فرشته بودن باغ داشتن ثروت داشتن
بله.
این نکته میخواد بگه اینا نوعاً مشرکین این بهانه رو میگرفتن من فقط اشاره کنم چون مجال نیست عزیزان یه نگاهی کنن به این خطبه نهج البلاغه خطبه 200 خطبه 192 خطبه قاصعه بسیار خطبه مفصلی است این بیان رو امیر مؤمنان سلام الله علیه در اونجا داره لقد دخل موسی بن عمران و معه اخوه علی فرعون موسی و هارون وقتی رفتن پیش فرعون فرعون همین بهانه رو گرفت گفت شما پیامبرید این چه لباسی پوشیدید من یه جمله شو فهلا القی علیه ما اصابرتون من ذهب چرا دستبند طلا ندارن اونا فکر میکردن اعزامن به تعبیر حضرت اعزامن للذهب فقط دنیا عظمت داره ثروت عظمت پیامبر رو هم پیامبر شناسی و معیار
با معیار خودشون بوده
با ثروت و
بله
اینا اعتراض میکردن تعجب میکردن فرعون میگفت، میگفت نگاه کنید الا تعجبون من هازین، اینا رو نمی اینا اومدن برای من شرط میذارن برای حکومت من، چرا اینا از حلا القی علیهما اصابرتون من ذهب، اینا میخواستن لباس ساده موسی و هارون رو تغییر بکنن، در حالی که نه نشانه پیامبری، نه فرشته همراه بودن، نه باغ داشتن، نه طلا و جواهرات.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. اون چهارمین نکته همدم نگفتید.
آه حدیث رو بله. خب حتما بینندگان پیام دادن. ببینید بله. چهار تا حمده. حمد اول الحمدلله الذی عرفنی نفسه، شوش خدا رو شناختم. دو جعلنی من امت محمد، از امت رسول الله هم. سوم روزی من دست خداست، دست مردم نیست. چهارم الحمدلله الذی ستر عیوبی و ذنوبی ولم یفضحنی بین الخلائق، شکر خدای که عیوب من رو پوشون و من رسوا نکرد.
بسیار چه حمدای خوبی هم بله. هست خیلی خوب.
و مهم یادمون باشه، نه فقط بله. یه ذکری برای ثواب دیدی گاهی میگن آقا کجا بگیم، زیر سقف بگیم، نه اینا مهم نیست،
دیگه رو مرور بکنیم با خودمون، آداب
ذکر خوب، اما مهمتر باور بکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی شاتا پایان فرصت نداریم.
خب من یه جمع‌بندی کنم ببینیم چقدر. ببینید اون بحثی که ما تقریبا 7-8 جلسه راجع به آداب تجارت، اگر بخوایم پیامشو در یک کلمه خلاصه کنیم، همه این کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه تأکید بر این مطلب بود که ما دنبال کسب حلال باشیم، یه بخش عمدش کسب حلاله، مال حرام تو زندگی ما نیاد. یه جمله از امام صادق علیه السلام میدم، حضرت فرمود ما اکل علی من الدنیا حراما، خیلی عجیبه، امام صادق وقتی میخواد امیر مؤمنان توصیف بکنه، گفتن آقا امیر مؤمنان توصیف کنید برای ما، چیه توصیف حضرت؟ فرمود ما اکل علی من الدنیا، امیرالمومنین هرگز حرام نخورد، از امیر اون حلال دنیا رو هم نمیخورد، ولی ویژگی امیرالمومنین است که ما اکل علی من. و بعد فرمود ان ولی علی لا یاکل الا الحلال، این حدیث در کافیه شریف. فرمود کسی میتونه بگه من ولایت امیرالمومنین رو دارم که فقط دنبال حلال، لان صاحبه کان کذالک، امیر مؤمنان که مولای ماست فقط حلال مصرف کرد، تازه از حلالش هم اعراض داشت. ما نمیتونیم بگیم به امیر مؤمنان ارادت داریم، علاقه داریم، ولایت حضرت رو پذیرفتیم، اما حلال و حرام خیلی برامون مهم نباشه، توجه نکنیم. این یه نکته. نکته پایانی که میخوام عرض بکنم، میدانید که از موارد حلال و حرام که حتما باید بهش اشاره کرد، قبلا هم ما اشاره کردیم، دوستان فراوان پیام میدن، حضوری میگن، ببینید تعارف نداره، کسب حلال کسب حرام، یکی از خط فاصله هاش این است که ما حقوق الهی رو میدیم یا نمیدیم، خمس مالمون رو میدیم یا نمیدیم، زکات مالمون رو میدیم یا نمیدیم. من یه مسئله بخونم، هیچ توضیحی هم نمیخواد، این رساله امام هست، فتوای مشهور مراجع تقلید. اگر چیزی، مسئله 1763 فتوای امام و مشهور، اگر چیزی را که خمس آن داده نشده،
اگر خمس بهش تعلق گرفته باشه دیگه.
بله، اگر به چیزی خمس تعلق گرفت و من خمسشو ندادم، خمس به چی تعلق میگیره؟ اگر من اضافه ای در زندگی خودم اول سال تا آخر سال حساب سال داشتم، چیزی اضافه آمد، 1,000,000 تومان اضافه اومد، 200,000 تومانش میشه خمس، 5,000,000 اضافه آمد، 1,000,000ش میشه خمس، درست؟ اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند، 5/1 آن چیز مال او نمیشه. یعنی بنده سال خمسی بهم تعلق گرفته، باید خمسمو میدادم، ندادم، از اون پول خودم 3,000 تومان دادم به شما، این فتوای مشهوره، 3,000 تومانی که به شما میدم، 20,000 تومانش به ملک شما منتقل
نمیشه. عجیبه،
این مال من نیست. اگر کسی، اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند، 5/1 آن چیز مال اون نمیشه، مثلا شما در ملکیت شما نمیاد. و علم و انما غنمتون فان لله خمسه، خمسش مال خداست، مال رسول اون مثلا. یه وقتی هم عرض کردم، بازم عرض میکنم، تقاضا میکنم، خدای تو میدونی
اصلا من که مقصر نیستم که، یعنی اگر
نه اگر شما اطلاع نداشته باشید نه، ولی میخوام اینو عرض بکنم. ببینید یه وقتی دیگه هم عرض کردم، خب عرض کردم واقعا خدا رو شاهد میگیریم اثر دل، واقعا دلش میسوزه، یه مؤمن متدین، یه حالا من خاطره رو بگم، یه آقایی چند بیش، این خاطرات که ما میگیم گاهی پیامدهایی داره، باید پیامدهاشو اصلاح بکنیم. یه آقایی محبت داشت با ما، چند روز پیش مقداری پرتقال و سیب برای ما آورد. الان بیننده ما میگن خوش به حال شما، هر شب چند جعبه پرتقال سیب. باور کن اینجوری نیست،
نوش جانتون.
عرض کنم که وقتی به من داد، گفت آقا من از کوی مسلم دارم، من اهل خمس نیستم. گفتم ای خدا پدرت بیامرزه، حالا این ما نمیدونستیم حالا یه چیزی الانم میتونم بگم که حالا شاید این از درآمدهای بین سالش بوده، ولی حالا احتیاط کردیم، رفتیم شمردیم برای اینکه بیاندام بدونن آمارش چقدر بود، شمردیم 35 تا سیبه، گفتیم خب خمسیشو باید داد، 75 تا 35 تا 7 تاشو گذاشتیم کنار برای خمس.
این واقعا اینقدر دقت لازم اجازه
لازم نیست؟ اگر ما یک کم و زیاد ان الله لا یستحی در قرآن هست، خداوند از حق حیا نمیخواد، رو خدای نکرده ما بگیم ما جنماز نه، حالا شاید
نه بحث اون نیست،
بله ولی فرقی نداره، چیزی رساله ها نمیشتن، شما حتی موادی که تو خونتون اضافه میاد باید حساب بکن. پرتغال ها رو هم شمردیم دیدیم 90 تا پرتغال هست، اونم گفتیم ان شاءالله که 100 تا 25 تا، اون رفتیم از یه مشتهد اجازه گرفتیم، چون بدون اجازه مشتهد نمیشه، اینو در بس دادیم به یه سیدی که فرد اون آقا رو دیدم دوباره، گفتم من دیشب تا حالا تو فکر شما بودم، ما که اینا رفتیم خمسیش دادیم، ولی تو که تمام این زندگیت اینجوری، و چقدر خودش میگفت چقدر من کار خیر میکنم، گفتم چه فایده داره، به فقرا رسیدگی میکنی کار خیر اما تو مسیرش نباشی، گفتم حتما تمام هیچ فایده ای نداره، حتما باید به یه مشتهد مراجعه کنی، چون خمس تو بخش داره، سهم سادات، سهم امام، ساداتش اینه، سیر فقیر، سیر نیازمند. اگر خودت، من یه وقتی گفتم اینو بازم تأکید میکنم، به نظرم حرف خوبیه، حرف مهم، ببینید الان گاهی وسوسه های شیطانی نمیذاره، آقا من پول بدم به کی؟ من اعتماد ندارم، کجا مصرف میشه؟ اشکال نداره آقا، میخوای بدونی وسوسه شیطانه یا نه؟ میخوای بدونی وسوسه شیطانه یا نه؟ اشکال نداره آقا، شما اعتماد نداری؟ برو پیش مرجع تقلیدت، بگو آقا این بخش نیمش که سهم سادات فقیره، من خودم به سادات فقیر میدم،
بله.
اون آقا میگه خدا پدرت هم بیامرزه، من که نشستم اینجا کجای همه سادات فقیر سراغ دارم، خدا پدرت هم بیامرزه ببر بده. اون نیمه دیگه سهم امامه، باید با اجازه مشتهد کار تبلیغات دینی، مسجدی، حسینیه، کارهای خیریه، کارهای فرهنگی، کتابها، این همه کارهای خیری که در کشور، مراکز فرهنگی علمی که در کشور هست، اونم اگر میبینی آقا به دلت نمیچسبه، به اون مشتهدت بگو آقا یه پروژه‌ای به من معرفی کن، یه مسیری، یه مدرسه، یه کتابخانه، چه میدونم،
خود برو مستقیم،
خودت با اجازه مشتهد خودت برو انجام بده. اما اینکه من فکر کنم آقا من دستم به خیر و کارهای خیر زیادی انجام میدم، این جبران اون نمیکنه. این مثل است که یه روز مثال زدیم، من کسب حرام به دست بیارم، مال حرام قاطی اموالم باشه، اما بگم به فقرام خیلی رسیدگی میکنم،
بله
روایتشو خوندیم، پیامبر خدا فرمود اگر کسی از مال حرام مالی به دست آورد، به حج خانه خدا هزینه کنه، صدقه بده، هیچ کدوم اینا پذیرفته نمیشه. پیام تمام این جلسات این بود که یک کمی در کسبمون در حلال و حرامش دقت کنیم، و تقاضا میکنم یه بار دیگه دوستان، مخصوصا آقایانی که در بازار هستن، از ائمه جماعاتشون بخوان یه رساله عملی مرجع تقلید باز بکنن، چهار تا مسئله بخونن، از روحانیون بخوان احکام تجارت، اولین چیز الفقه، از اینجا ما شروع کردیم، حتما دنبال یادگیری
انشالله
مسائل و احکامش باشن انشالله،
و انشالله آثارش هم به خانواده ما مستقیما و هم انشالله به جامعه سرایت بکنه، آثار مثبتش و برکاتش،
و نقطه مقابل خدای نکرده کسب حرام، حدیثو خوندیم، یبین و فزوریه تو نسل انسان، حدیثو گفتیم تا 7 نسل
اثر منفی میذاره. بسیار ممنون، متشکرم، حضور دعا بفرمایید و دوستان امروز بگن خداحافظ.
بله خیلی ما اینم باز شرمنده بینندگان عزیز هستیم، خیلی سفارش به دعا میکنم و بارها عرض کردیم ما به آمین مردم محتاج هستیم، خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، باران رحمتش رو بیش از پیش بر ما نازل بفرمایید. خداوند حوائج همه کسانی که منتظر آمین عزیزان بیننده هستند، گرفتاریاشون رو برطرف بفرمایید، حوائجشون رو برآورده به خیر بفرمایید، مریضاشون رو لباس عافیت بپوشاند، ان شاء الله دخترها و پسرها به خانه بخت، خدا به حق محمد و آل محمد با تدبیر مسئولین و همت مردم و کنار گذاشتن سنت‌های غلط، امر ازدواج جوان ها انشالله هرچی زودتر به سامان برسد، خدا همه اونایی که هر گرفتاری دارن، خدا رو به حق محمد و آل محمد قسم میدیم، به آمین این مخاطبین عزیزی که نشستن، امیدواریم خداوند انشالله همه ی حوائجشون رو برآورده و گرفتاریاشون رو برطرف بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم از شما، انشالله خداوند به شما توفیق بده، فردا انشالله با حضور جای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید، بهترین ها رو مثل همیشه برای همه شما آرزو میکنم. خدا رو شکر میکنیم که برنامه امروز ما هم منور بود به نور امیرالمؤمنین علی علیه السلام، گفت راز خلقت همه پنهان شده در عین علی است، کهکشان ها نخی از وصله نعلی علی است. اللهم صل علی محمد.